بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره مسقطات خیار حیوان سه تا بحث بود. یه بحث مسقطات رد، بحث دوم مسقطات عرش، و بحث سوم مسقط هر دو، هم رد و هم عرش. اما بحث دوم مسقطات عرش، یعنی در مواردی که عرش نمی شود گرفت، شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که در دو صورت عرش ساقط می شود. صورت اول اینه که اگر گرفتن عرش موجب ربا بشود. صورت دومم اینه که اگر عیب باعث نقص قیمت نشود، مثلا یه چیزی معیوبه ولی این عیبش قیمت را کم نمی کنه. این فرمایش شیخ. بلکه اینجور که ما عرض کردیم، گفتیم در خیار عیب تخییر بین رد و عرش وجود نداره. ابتداعا حق رد یا فسخ وجود داره، اگر نشود رد کنید نوبت به عرش میرسه. یعنی عرش در طول رد، نه در ارزش. طبق این عرض ما دیگه اصلا این بحث که بخوایم بگوییم گاهی عرش ساقط می شود نه رد، اصل این بحث بحث نادرستیه. ولی خب حالا به تبع شیخ انصاری، حالا فرض را بر این میگذاریم که عرش و رد در عرض هم هستند و یکیشون ساقط بشود، عرش ساقط بشود بدون دیگری، ولی رد ممکن باشه. حالا رو این فرض میخوایم صحبت کنیم. بلا عرض کردم که وقتی که نوبت به عرش میرسه اصلا دیگه حق ردی وجود نداره، و در مواردی که عرش ساقط میشه هم عرش ساقط شده و هم رد وجود نداشته. خب اما حالا رو این فرض شیخ انصاری، شیخ انصاری فرمود در دو صورت عرش ساقط میشه. بهترش این بود که بفرماید در سه صورت عرش ساقط میشه، چون یک صورت دیگرم اینه اگر مشتری اسقاط کند حق عرش را در ضمن عقد یا پس از عقد. این صورت اسقاط را هم باید شیخ ذکر میکرد. ولی خب اسمی از این نیاورده. بله چرا بایم میتونه بایم شرط بکنه که شما حق عرش نداشته باشید. بله یعنی حالا اسقاط بکنه، حالا چه بایه چه مشتری شرط بکنن یا بعد العقد، حالا متن عقدم یه صورت بعد العقدم یه صورت. به هر حال خلاصه این صورت رو هم شیخ باید ذکر میکرد ولی خب ذکر نکرده. اما حالا این دو صورتی رو که شیخ ذکر کرده، یکی صورت چی؟ خواهمی گفتم که چرا بله یه مرتبه بدله. آره دیگه گفتم اینو، گفتم یکی این که مشتری حق عرشو ساقط بکنه یا تو متن عقد شرط بکنن یا تو متن عقد نباشه بعد العقد اسقاط بکنه. خب اما حالا طبق فرمایش شیخ میخوایم بحث کنیم. شیخ فرمود در دو صورت حق عرش ساقط میشود. اول در صورتی که ربا پیش بیاد. فرض مسئله اینه که اگر که دو جنس ربوی را به یکدیگر بفروشند، خب دو جنس ربوی باید هیچ کدام تفاضل نداشته باشند، کمی و زیادی نباید باشه. اگر بعد از عقد معلوم شد که یکیشون معیوبه و مشتری بخواهد در برابر عیب عرش بگیره، این عرش باعث می شود که احد العوضین تفاضل نسبت به عوض دیگر داشته باشه و ربا میشه. هر وقتم که ربا بود معامله باطله، علاوه بر این که گناه هم دارد، یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی. از نظر تکلیفی گناه کردن، از نظر وضعی هم معامله باطل میشه. خب اولا گفتیم که در دو جنس ربوی، یعنی هم جنس باشند و ربوی هم باشد. مثلا اگر کسی یه دونه یخچال را میفروشد به یخچال دیگر، هم جنسند، اما اینجا که ربا پیش نمیاد، یه دونه یخچال بده دو تا یخچال بخره، چون اینا هم جنسند اما ربوی نیستند. مثلا حالا گندم به گندم، چایی به چایی، عدس میدهد عدس میخواد بگیره، اینها میشه هم جنس و ربوی. بله 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 نه نیست، احتمالا تو عدم باشه، تو شما تخمر به تخمر یا گردو به. خب حالا قبل از این که حالا بحث رو شروع بکنیم، اینو عرض بکنم که ربا یه مرتبه در قرض، یه مرتبه ربا غیر قرض. یه وقت ربا تو اینه که مثلا وام میدن یا قرض میدهند و قرض میگیرند، یکی کمتر یا بیشتر. یه مرتبه ربا در فروشه که ربای معاوضی، معاوضی با اینکه خود قرضم یه نوع معاوضه است، ولی حالا اونو میگن ربوی در قرض، این رو میگوین در معاوضه. معاوضه همین خرید و فروش. مثلا یک کیلو برنج ایرانی میده، میخواد برنج خارجی بگیره، بیشتر یا کمتر، یا یا چای خوب بده، چای مثلا غیر خوب بگیره، یا امثال این چیزا، یا مثلا حالا طلا، انگشتر طلا با یه طلای دیگر که وزنش با یه مساوی باشه، اگر یکی شکسته بود یا مثلا عیارش پایین و بالا بود بازم باید هم وزن باشند. مشکل داره؟ داره، بله داره، باید هم وزن بشه. عیار 17 رو میخواد بده، عیار 24 رو بگیره، باید وزنشون مساوی باشه. یا اینکه یکی شکسته است یکی سالمه، بازم باید مساوی باشن از نظر وزن. خب حالا اینا برای این عرض کردم، اگر که ربا در معاملات بود، حالا تو هر کدام، طلا یا عدس یا نخود لوبیا، تو هر چی، ربای در اینجور چیزها هم حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی، یعنی واقعا یه گناه کرده اند، این حکم تکلیفی. حکم وضعی هم اینه که معامله باطله. همین حال بحث امروز هم همینه که حالا همین تفاوت عیار که جودت و رداعت، اینو حالا بحث میکنم. حالا چرا دیگه مثلا بن، خب یه وقت تو وزنه، یه وقت توی یه نه اگر که چرا دی؟ بینید اون جایی هم که مثلا فرض کنید که اگر وزن 17 و 24 مثل هم بود، اضافه گرفته در وصف نه در وزن. یعنی هم تو خرما اینجا هم همینطوره، توی خورما هم همینجوره، خورمای 5000 تومانی هست، خورمای چرا اونم ذرات داره اما ترش. خب مصداق ظلم نیه، خب مجبور که نبود معامله کنه، خب این کارو نکنه.
اختلال نظام کاسبی پیش میاد، چون یارو عیار 17 داره میخواد بخوشه یا عوض بکنه، میگه با 24 عوض بکنه که نمیشه که مساوی.
نه نه اختلال، خب این کار رو نکنه. نه نه سفیهانی نیست، خیلی هم عاقلانه است، هفته بگیره یا بالعکس هفته رو بده. اثرات این طلا ها متفاوت، طلا اثرش روی شهوت زن و مرد متعاکسه، هفته یه جور تأثیری داره رو شهوت زن یا مرد، 24 یه چیز دیگه. اینا حالا اینا فقط بحثای فقهی، همین کاری به بحثای فقهی هم نداره، ولی زم اونشو نباید وارد بشی، ولی اینجور تأثیری داره. که پس عرض کردم که اگر که ربای معاوضی بود، مثل خرید و فروش که توش ربا باشه، هم گناه داره هم معامله باطله. اما اگر ربا در قرض باشه، مثل همین وام گرفتن، اون جاهایش که حالا ربا پیش میاد ها، یا کسی به کسی چیزی قرض میده، در ربای قرضی گناه که وجود دارد، اما آیا معامله باطل میشه یا نه؟ وقتی قرض میدن دا، مثلا یه دونه نون قرض میده به شرط اینکه دو تا نون بگیره، یا وام میدهد به شرط اینکه چقدر سود بگیره، در ربای قرضی حکم وضعی اینه که معامله صحیحه نه باطل، یعنی این اصل قرض صحیحه، اضافه که شرط کردن و موجب ربا شده اون باطله. نتیجه این عرضم اینه ها، کسی که وام میگیره اما وامش ربا توش هست، در این صورت این وام رو که میگیره مالک میشود و با این وام اگه خونه خرید مالک میشود، گرچه اون اضافه ای که شرط کردن که بدهد اون اضافه حرامه و اون طرف مقابلم که اضافه میگیره مالک نمیشه. پس تفاوت بین ربوی در بیع با ربوی در قرض در اینه که تو ربوی بیع اصلا مالک نمی شود، اما تو قرض اصل را مالک می شود، شرط را مالک نمی شند. خب اما حالا این بحثی که شیخ مطرح کرده، فرض کنید کسی یک جنس ربوی را به جنس ربوی خرید، یک کیلو عدس داد، یک کیلو عدس گرفت، بعد دید که این عدس ها معیوبند، اگر بخواد عرش بگیره آیا ربا لازم میاد یا ربا لازم نمیاد؟ یک کیلو عدس داده، یک کیلو عدس میگیره، بعد میبینه این که گرفتم معیوبه، اگر بخواد معامله رو فسخ بکنه که هیچ مشکل نداره، اما اگر که بخواد عرش بگیرد معنیش اینه که اون چرا که گرفته وزنش بیشتر است از اون چه که داده. این حالا عنوان بحث. حالا میخواییم ببینیم اینجا واقعا ربا پیش میاد یا نمیاد و میشود عرش گرفت یا نه. بعضی ها گفتند که چون تفاضل جنسین پیش آمده رباست و حرام است. ظاهرن اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده یحیی بن سعید، در کتاب الجامع للشرایع، ظاهرا اولین کسی که مسئله رو مطرح کرده ایشون بوده و بعد از ایشون علامه حلی هم تو بعضی کتاباش این مسئله رو عنوان کرده، گرچه عنوانی که علامه حلی ذکر کرده یه مقدار تفاوت داره با این عنوانی که من عرض کردم. یحیی بن سعید یه خیشابندی با محقق حلی هم داره، دقیقا نمیدونم خیشابندی شد چیسته، خلاصه یه نسبت مثلا این دایی یا خواهرزاده یه اینجور نسبتی با محقق حلی داره ایشون. یحیی بن سعید دو تا کتاب داره، یکی کتاب نزهه و یکی هم کتاب الجامع للشرایع، یعنی ایشون معاصر با صاحب شرایعه. برحال آدم خیلی خوبی هم بوده و یه مسائلی هم بین ایشون و محقق حلیه اختلافایی هم با هم داشتن. خورس بعضی وقتا میشون میگفت که هر کسی اعلم رو میخواد معرفی کنه منو باید بگه، نه محقق حلی رو، با اینکه حالا محقق حلی افقه فقهای شیعه است. بعد خواجه نصیرالدین طوسی خودش خب خیلی فقیه بزرگی بوده، ولی به یکی گفت که من از کی تقلید بکنم؟ خواجه نصیر. اون گفت که از محقق حلی. ایشون هم ناراحت شد که چرا منو نگفتید، چرا گفتید از محقق حلی. اون بابا هم گفت که خب من دیدم اگر که شما رو بگم خواجه نصیر چیزی از شما پرسه گیر میکنی، به این خاطر من گفتم محقق حلی. کتابش هم حالا کتابای خوبیه، ولی خب حالا در حد محقق قطعا حالا کتابش در اون حد نیست. ایشون این یحیی بن سعید تو این کتاب الجامع الشرایع اینجوری میفرماید، میفرماید بعض اصحاب ما گفتن در این صورت ربا پیش می آید. این اولین چیزیه که تو فقه نسبت به این مسئله داریم، یعنی اولین کسی که مطرح کرده ایشون بوده اینجوری. دیگه بعد از ایشون هم دیگه همه این مسئله رو پذیرفتند. حالا ما چند تا بحث با این مطرح کنیم. اولین بحث اینه که آیا واقعا اینجا ربا پیش می آید یا نمیاد، و اگر ربا پیش میاد دلیل ربا بودنش چیست؟ یعنی بحثمون درباره ربا نیست، این مورد ربا می شود یا نمی شود، این موضوع بحثمون. و اگر گفتیم ربا نیست، آیا حالا اگر ربا نبود اصل مسئله درسته یا نه، یعنی می شود عرش گرفت یا نمی شه؟ اینم حالا عرض بکنم که قبلا اون اوائل بحث خیار عیب، اون اوائل ها که همون روز اولی که مطرح کردیم، اون موقع من عرض کردم که عرش در باب خیار عیب یه نوع تقریمه، یه نوع بدهکار کردن یک طرف است طرف دیگر را، اما بدهکار کردن نه بدهکار بودن. کسی که چیز معیوبی را می فروشد بدهکار نیست، اونی که معیوب و گرفت اگه هیچی نگفت سرشو انداخت پایین رفت، این فروشنده ضامن نیست. اگر که خریدار متوجه شد که معیوبه میتونه بایع رو بدهکار بکند، اینجوری ما گفتیم. به عبارت دیگه من عرض کرده بودم که عرش جزئی از ثمن نیست، یعنی این پولی رو که مشتری میده به بایع، بایع میتونه بگه من از این پول دیگه به شما نمیدم، اینو بذاره تو جیبش. اگرم مشتری گفت عرش بده، بایه میتونه بگه از یه پول دیگه میدم، این جایزه. یعنی عرش جزئی از ثمن نیست که پس میگیرند، یه نوع بدهکار کردنه و اونم بدهکار میشود. اگر این عرض منو که اون اول گفتم کسی این حرفو بپذیره، نتیجهش اینه که تو بحث ما هیچ ربایی پیش نمیاد و هیچ اشکالی هم نداره. علتش اینه که کسی که عدس رو داد و عدسی گرفت و معیوب بود، این حالی که میخواد عرش بگیره مقداری از ثمن رو پس نگرفته که ربا بشه، بلکه میخواهد اون طرف را بدهکار بکند. در واقع مثل این ممونه دا، اگر یکی رفت طلا فروشی بگه آقا این دستبند طلا رو میخوام بدم، اون دستبند طلا رو بگیرم، فرض کنید وزنشونم مساوی هستن که ربا نشه، هم وزنند، این رو داد اونو گرفت، حالا که بایه اونو فروخ به مشتری، بایه بیاد عمدن این دستبند رو بشکندش یا کجش بکنه یا لهش کنه، بعد بگه بفرما، آیا بایه زامنه یا نه؟ بایه یه دستبند سالم و فروخت، حالا عمدن اینو خوردش کرد بعدم تحویل داد، وزنش که کم نشده. اگرم که مشتری بخواد بگید که یه پولی بده دستبندی که به من فروختی، وقتی فروختی سالم بود، الان شکستش، ربا میشود یا نمیشه؟ اینجا مشتری میتونه این پول را پس بگیره، یا بگه مثلا 10,000 تومان بده برای اینکه اینو شکستی. علتش هم اینه که این 10,000 تومان تغریمه، یعنی خسارتیه که بایع به مال مشتری زد، بایع پولشو بده. ولی اگر از اول که انگشتر سالم بود یا این دستبند سالم بود، میگفت این را با 10,000 تومان، اون 10,000 تومان ربا بود دیگه. بله نه حالا هدف من با این مثالیم بودا، یه مرتبه تفاضل کمی و زیادی در حین عقد اینجا رباست و حرامه، اما اگر معامله انجام شد و اینا مساوی بودند، این یه مثال بود، اونم یه مثال، اما بعد از این که عقد خونده شد و درست بود، بعدش یکی کمی و زیادی پیدا کرد، این دیگه ربا نیست، چون این مال بعد المعامله است. چرا مالک شده؟ نخیر؟ نه این نظر شیخ طوسیه که شما فرمودید. تو این علمای اخیرم یه بار عرض کردم، مرحوم آقای شریعت مداری همین نظر رو داره، ولی درستش اینه که نه، آدم با خود عقد مالک می شود ولو قبض نشده باشه، قبض شرط ملک نیست. خب پس اینو مثال فقط این شد که اگر بعد العقد چیزی کم و زیاد شد، بعد العقد این ربا نیست و اشکال نداره. آره درست، بله همین مثلا طلای شمش که هیچ کاری هم روش نشده، با طلای ساخته شده، هر دو قیمتش یک، قیمتش که حالا هرچی میخواد باشه، دارم تو معامله باید وزن این با وزن این مساوی باشه، چیزی هم رد و بدل نشود و الا رباست. نه
اصلش کم میشه،
بله ولی به شرط اینکه اینو من یه بار عرض کردم ها، همین عدسی که حاج آقا میفرمایند، اگر که یک کسی عدس میفروشه، بعد توی این عدس ها مثلا بلو یک گرم خاک یا سنگ باشه، در این حد که متعارفه، درست؟ اینقدر متعارفه دیگه. حتی خوردنش هم متعارفه. یعنی اگر کسی این یک کیلو عدس که گرفت که یک گرم خاک داره، اینو تمیزش نکرد، با همی خاک یا با همی ماسه‌ای که توش هست ریخت و قابلمه و پخت و خورد، این حلاله. اما حالا اگر کسی یک کیلو عدس خرید، گوه یکم خاک توش باشه، که طور نیست، خاک نداشتا، یکم خاک ریخت توش، یک گرم خاک ریخت، این حرامه بخوره. اما اگر که یک گرم خاک خودش میداشت و تمیزش نمیکرد و میپخت با خاک ها میخورد، این حلال بود. اما اگر که خاک ندارد یک گرم خاک ریخت، اینو میگیم حرامه. این مثالی هم که شما میفرمایید همینجورا، اگر که این یک کیلو یه مقدار شن که داشت تو من خریدم، اینجا باید همون یک کیلو در برابر یک کیلو. اما اگر که نه، شنو نداشت، شنو ریختیم توش، بله این حرام میشه.
این مسئله طلا خیلی مسئله مشکلیه الان بازار.
بله.
اون خودم ها تو حکم کردن 14 رو با 21 و از بازار چون به دقت خرید و فروش نمی کردن. الان شما که طلا تو میبری برای طلا فروش، سریع 24 را تقسیم، یعنی وزن طلا را زر در 14 میکنه، بله. تقسیم بر 24 میکنه. در واقع طلا فروش اون ذرات طلای معلق در جسم را میخرد.
بله.
و در فروش هم هم کار میکنه.
بله. همین کار میکنن دوتا.
بله. چیزی محاسبه نداشتن.
خب بله. خب بله، مردم این کارو میکنن، ولی این کارا رو میگیم همه حرامه، رباست. همش رباست و حرامه. بله، همه اینا حرام میشه دیگه، رباست. تنها راهش هم اینه که این که میخواد یه طلایی رو بدهد یه طلایی بگیره، دو تا معامله انجام بده. یه معامله این که بیاد اینو بفروشه به این آقا، پولشو بگیره. یه معامله تموم شد. بعد بیاد این پولی که گرفته با این بدهد یه طلای دیگر بخرد که طلا به طلا
صورت مسئله میشه.
خب بله، بلا اون همه رباست.
دو تا طلا داره، یکی 14 یکی 24.
بله.
الان میخوای رد و بدل وزنی بکنی، یه مشکل عظیم اینجا.
بله، حتما
باید
نه حق
عدالت بودنه.
نه فقط باید که دو تا معامله کنه، اینو بفروشه پولشو بگیره، اونم یه معامله دیگر بخره. خب اگر اینجوری بود، خب همین دور، خب این خوبه، این دیگه اشکال نداره. نه این دیگه اشکال نداره. خواهم خب نه، عرف مردم پنیر و شیر و دو جنس حساب میکنند. اما مثلا عرف مردم معلوم نیست انگور و کشمش رو دو جنس حساب کنن. تو انگور و کشمش میگیم که یک کیلو انگور دادی، یک کیلو کشمش باید بگیری، با اینکه یک کیلو انگور وقتی خشک میشه نیم کیلو کشمشه، درست؟ چون عرف مردم انگور و کشمش رو میگه یه جنس. اما مثلا بعضی جاها مثلا خرما و رطب یک جنسه، ولذا تر و خشکش باید مساوی باشه. اما یه جاهایی هم عرف تر و خشک رو دو چیز حساب میکنه. اون جاهایی که دو چیز حساب کرد میگیم اشکال نداره، یک کیلوی اینو به 10 کیلو اونم بفروشه، طورنی ماست و شیر و پنیر اینا جنس های متفاوتن، ولذا اشکال نداره یک کیلو پنیر بدهد 10 کیلو شیر بگیره، این حلاله. اما مثلا شیر گوسفند با شیر گاو، یا شیر پرچرب و شیر کمچرب، اینه یه جنسه. خب نه، عرف اینه یه جنس میدونه، همش میگه شیر. بله، چرا؟ نه حتی شیر گوسفند با شیر شتر، حال تازگی من شنیدم تو بازار این چیز شده، شیر الاغ هم میفروشن و خیلی هم گران، نمه کیلو نمیدونم 140,000 تومان. به هر حال شیر گوسفند با شیر الاغ با شیر گاو یه جنسه، یک کیلوی این با یک کیلوی اون معامله بشه. نه نه ببینید، شیر شیره، عرفنا شیر شیره، فقط مسترشه که متفاوته. خیلی خب باشه، خواستش متفاوت داره ولی عرف به اینا همه یه چیز میگه. خیلی خوب، حال تا اینجا نتیجه این شده که طبق این توضیحی که مرز کردم اصلا ربا نیست. چرا؟ چون ربا جاییه که حین المعامله یکی از دو جنس بیشتر باشه یکی کمتر. اگر عدس را با عدس معامله کرد و حین المعامله مساوی بودند، بعدن یکی اومد غرامت گرفت، حین المعامله مساوی بوده پس معامله میشه صحیح، اونم یه غرامتیه بعدن میدهد. شاهدشم این بود که عرض کردم، شاهدش اینه ها، مشتری وقتی میگه اینقدر عرش بده، بایع لازم نیست از خود سمن بدهد، از خود همون عدسی که مشتری داده از همون پس بده. میتونه بگه اینه دیگه نمیدم، پول میدم یا نخود میدم یا لوبیا میدم یا عدس دیگه میدم، یه اشکال نداره. به عبارت دیگر عرش جزئی از سمن نیست. اگر جزئی از سمن باشه، وقتی سمن رو برمیگردونه ربا پیش میاد.
اگر این قاعده درست باشه، کسی که پول قرض میگیره برای تأخیر در تادیه جریمه‌اش میکنه، اون درست باید باشه، اون خارج از عقد دیگه.
اگر که در متن عقد شرط نکرده باشند، بعد العقد باشه طوری نیست، طوری نیست. بله بله، این اشکال نداره. اگر تو متن عقد شرط شد رباست و حرامه. این دقیقا مثل این میمونه ده، یک کسی از همسایشون یه نون قرض میگیره، اگر موقع قرض گرفتن شرط کرد که این تأخیرش اضافه بده، این رباست حرامه. اما اگر که نه شرط نکردن، یه نون گرفت، حالا که میخواد تحویل بده 5 تومن تحویل بده، این حتی مستحبم هست.
نه اون مورد من نمیگم.
بله،
شما
اما فردا نیورد، یه ماه دیگه بود.
پس فردا شد.
بله.
آیا اون کسی که نون داده میتونه جریمه‌شو بگیره؟ نون رو
بده؟ اگر حین عقد شرط نکرده بود میتونه. بله. اما اگه حین عقد شرط کرده، جایز نه، حرامه. نوع ملک. نم پیش میاد طبق اون نظر، یعنی الان طبق نظر همه آقایون این رباست، به خاطر اینکه میگفتن عرش جزئی از سمن است. اگر جزئی از سمنه حتما ربا میشه. من 1 کیلو عدس دادم، 1 کیلو عدس گرفتم، بعد عدسی که گرفتم معیوب بود، اگه میتونم یه مقدار از عدس هایی که داده ام پس بگیرم، منش این میشه 1000 گرم عدس دادم، 100 گرمشو پس گرفتم، پس در واقع شد 900 گرم، 900 گرم دادم 1000 گرم گرفتم، رباست دیگه. این تا نه، اینه بهش میگیم اضافه حکمی، اضافه حکمی هم حرامه. باشه، چون عقد مبنیان بر این انجام شده، بعد زمانت اجرام نداره، ای نداره اشکال نداره، ای زمانت اجرام نداره اشکال. بعد این تا اینجا حالا عرض من بودم، ولی حالا انشالله از فردا میخوام بحث کنم که هم فرمایش امام رضوان الله علیه، فرمایش آقای خویی، چیز دیگه سید یزدی طور دیگه فرموده، که آیا در این صورت ربا پیش میاد یا نه. حالا فردا، یعنی پس فردا، فردا که شهادت امام هفتم سلام الله علیه،